بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خب در جلسه قبل گفته شد که در منطق ما به دنبال فهم اون نظام حاکم بین معقولات هستیم، یعنی در حقیقت اون ساختار فکر به چگونه هست، که حالا این بحث کشف معلوم، معلوم تصوری یا معلوم تصدیقی یکی از جنبه های این مسئله هست. در بین قدمای اهل منطق موضوع علم منطق به دو نحوه تصویر شده. یه نحوه این که گفته شده موضوع علم منطق اون معلوم تصوری یا تصدیقی است از جهت کشف معلوم تصوری و تصدیقی، یعنی میگن المعلوم این جهت کشفهی عن المجهول، المعلوم تصوری و تصدیقی این جهت کشفهی عن المعلوم تصوری و تصدیقی. خب این یک نحوه برداشت، یک قول. یک قول دیگه اینه که موضوع علم منطق به حقیقت معقول ثانی منطقیه. گفتیم که این قول که در شرح مطالب مطرح شده خیلی نزدیکه به اون چیزی که بنده گفتم، اون تا به یه تفاوت خیلی جزئی که حالا بعد انشاءالله برسیم به این مسئله و بحث میکنیم. حالا اینکه معقول ثانی چی هست؟ معقول ثانی دو اصطلاح داره. یه اصطلاحش مختص به حکمت، میگن معقول ثانی فلسفی، و یه اصطلاحش مربوط به منطقه که معقول ثانی منطقی ازش تعبیر میکنه. خب معقول ثانی فلسفی فعلا مد نظر نیست، اون معقول ثانی منطقی مد نظره، که در حقیقت بحثای منطق حول این محور معقول ثانی منطقی دور میزنه. معقول ثانی منطقی رو بخوایم شرح بدیم به بیان ساده و به بیان همه فهم، اینه که ذهن این قدرت رو دارد که در آینه خودش رو نگاه بکنه. وقتی که ذهن در آینه مقابل آینه وای میسه، خودش رو نگاه میکنه و شروع میکنه به تجزیه و تحلیل، شروع میکنه به تحلیل خودش و تحلیل مفاهیمی که در ذهن خودش هست، اون مفاهیمی رو که تو این فضا، یعنی اون فضای تحلیل خودش، تو خودنگری که ذهن داره، تو این فضا تحلیل میکنه، این محمولاتی که تو این فضا به دست میاد، این اصطلاحا میگم معقول ثانی منطقی. یعنی ذهن این قدرت رو دارد، که از عجایب کارکرد ذهن هم همینه که میتونه خودش رو مورد مطالعه قرار بده. یعنی ذهن میتونه ذهن شناسی بکنه. اون وقتی که خودش رو مورد مطالعه قرار میده، یک سری مفاهیمی رو حاصل میکنه که این مفاهیم که حالا به تعبیر محمولات، اینو میگن معقول ثانی. خب این مفاهیمی که تو این فضا به دست میاد، از نظر رتبه یک رتبه برتر و بالاتر و عمیق‌تر است از مفاهیمی که ما از اونها تعبیر میکنیم به مفاهیم طبیعی. چرا؟ چون ذهن برگشت خودشو نگاه کرد، تو اون فضایی که داره خودشو نگاه میکنه یه مفاهیمی حاصل میشه، این مفاهیمی به دست میاد، این میشه معقول ثانی که تو رتبه دوم ذهنه. تو رتبه اول اون مفاهیمی که معمولا تو ذهن ما هست مثل بقر و غنم و شجر اینها، یه سری مفاهیمی هست در رتبه ثانی که ذهن میاد خودشو نگاه میکنه، خودشو مورد مطالعه قرار میده و یه سری مفاهیمی رو تو این فضا خلق میکنه. حالا باز میتونه این روند ادامه پیدا بکنه، یعنی ذهن میاد توی مرتبه سومی خود ذهن رو تو مرتبه دوم تحلیل میکنه، یعنی میشه یه مرتبه سوم که توی مرتبه سوم در حقیقت داره مرحله دوم خودش رو، یعنی خود ذهن رو تا مرحله دوم تحلیل میکنه. این رو باید اسمشو بذاشتن معقول ثالث، که البته این اسم نیست. دوباره ذهن میتونه بیاد همین مفاهیمی که توی خودنگری مرحله دوم به دست اومد که خودش میشه یه مرحله سوم، اینو بیاد مورد مطالعه قرار بده، میشه مرحله چهارم و همینطور ادامه پیدا میکنه. معقول ثالث، معقول رابع، معقول خامس، معقول سادس تا آخر. ولی در اصطلاح اون معقول ثانی و معقول ثالث و معقول رابع و تا هر چی که بره بالاتر رو کلا میگن معقول ثانی منطقی. یعنی دیگه کلمه ثالث و رابع حذف کردن، به همه اینها میگن معقول ثانی. خب حالا یه مثال بزنیم. ما این مفهومی داریم مثل انسان. این مفهومی که ما اسمشو میذاریم انسان، ازش به انسان تعبیر میکنیم چون بحثمون توی الفاظ نیست، توی مفاهیمه. این مفهوم در منطق بهش میگیم نوع. خب الانسان و نوع آن، کما این که میگیم حیوان جنسه یا میگیم ناطق فصله. خب وقتی میگیم الانسان و نوع آن، این نوعیت انسان تو چه فضای ذهنی تحلیل شد؟ خب به یه آدم عادی بگید انسان چیست، هیچ وقت نمیگه نوع. نوعیت انسان قابل تجربه نیست، حتی بر اساس یافته های واقع خارجی یک فیلسوف هم نمیتونه بگه الانسان و نوع. یعنی شما برید تحلیلات عمیق فلسفی بکنید روی انسان، به نوعیت دست پیدا نمی‌کنید. نوعیت تو چه فضایی به دست اومد؟ اون فضای خودنگری ذهن. چون گفتیم معقول ثانی منطقی در حقیقت اون کارکرد خودنگری ذهنه، خودشو نگاه میکنه. خب حالا اینجا ذهن چیکار کرده؟ اومده گفته که این مفهوم انسان در ذهنه، دقت بکنید قید در ذهن را، بگه این مفهومی که در ذهن انسان هست، این مفهوم به نحوی هست که قابلیت حمل دارد، میتونیم این انسان را حمل بکنیم، منطبق بکنیم بر افراد واقعی، بر افراد خارجی، بر زید، بر ام، بر بکر، بر خالد. و این خصوصیت هم دارد که این حمل نسبت به افراد متفقت الحقیقه داره شکل میگیره، یعنی نسبت به مصادیقی داره اتفاق میفته که همه اینها در حقیقت مشترکن، یعنی زید و بکر و امر و خالد در حقیقت مشترکن، اختلافشون به عوارضه. یعنی زید به خاطر عوارض با امر متفاوته، امرم به خاطر عوارض با بکر متفاوته، بکرم به خاطر عوارض با خالد متفاوته. خب این تفاوت‌های عرضیه. خب این مفهوم انسان حمل شد بر افراد متفقت الحقیقه. خب چون این خصوصیت را انسان در ذهن داره، اینا ما براش اسم میذاریم، یعنی برای این خصوصیت اسم میذاریم، میگیم نوعان، میگیم الانسان نوع. پس نکته اینه که اگر انسان رو در خارج مطالعه کردیم، این انسان نوع نیست. چرا؟ چون نوعیت یعنی حمل بر مصادی. اینجا که حمل اتفاق نفت، یعنی حمل مربوط به خارجی نیست، حمل مربوط به دستگاه ذهن ماست، یعنی مربوط به مفاهیم ذهن ماست. به همین خاطر میگیم نوعیت عارض میشه بر انسان، ولی تو چه فضایی؟ فضایی که انسان رو در ذهن خودمون داشته باشیم، یا به تعبیر بهتر انسان مقید به ذهنی بودن نوعان، نه مطلق الانسان. مطلق الانسان نوع نیست، انسان به قید حضورش در ذهن نوعان، یعنی مفهوم انسان نه طبیعت انسان. مفهوم انسان از اون جهتی که حمل می شود بر افراد متفقت الحقیقه این نوعان. خب این قید ذهنیت یا حضور در ذهن از کجا اومد؟ از اینجا اومد که گفتیم ذهن در فضای خود نگری میگه نو، یعنی ذهن وقتی انسان رو در ذهن ببینه میبینه که این انسانی که در ذهنه قابل انطباقه بر زید و عمرو بکره، که این زید و عمرو بکره متفقت الحقیقه هستن. اینجا میاد میگه که نو آن. پس در حقیقت این رو با بخوایم به تعبیر منطقی بیان بکنیم، یعنی این فضای خودنگری رو بخوان منطقی ها بیان بکنن، از این فضای خودنگری تعبیر دارن، میگن اینجا موضوع مقید شده به حضور در ذهن، یعنی الانسان به قید حضورش در ذهن نوعان، یا مثلا میگیم الحیوان به قید حضورش در ذهن جنسان، الناطق به قید حضورش در ذهن فصلان، یا مثلا میگیم الحیوان و ناطق به قید حضورش در ذهن حدون، یا میگیم مثلا الحیوان و صامت به قید حضوره در ذهن رسمون. خب تمام اینها نوع، جنس، فصل، رسم، حد، قیاس، تمثیل، استقرار، اینا مربوط به عالم مفاهیم. عالم مفاهیم به ما هی مفاهیم، یعنی از اون جهت که مفهومه. خب پس اون وقتی که ذهن برگشت میکنه خودش رو مورد مطالعه قرار میده، خود ذهن میاد ذهن را مورد مطالعه قرار میده، یعنی ذهن میره توی مرحله بالاتر خودش رو تحلیل میکنه، این میشه یعنی مفاهیم و محمولاتی که اینجا به دست میاد، میگیم معقول ثانیه منطقی. حالا این رو توی تعبیرات رائج معقول ثانی رو به این نحوه که من تعبیر کردم تعبیر نمی کنن. این در مقام شرح بود، البته خب اینم بتونیم بستش بدیم، خودش میشه یه نوع تعریف، که محمولاتی که در فضای خودنگری ذهن، در فضایی که نه بیرون نگری، نه اینکه مثلا بگیم الانسان و ماشن امثال این تعابیر، نه، وقتی ذهن میاد خودش رو نگاه میکنه و احکام رو برای خودش تحلیل میکنه، اینجا اون محمولاتی که تو این فضا به دست بیاد میگه معقول ثانیه منطقی. این رو یه تعبیری دارن اهل منطق، میگن که معقول ثانیه منطقی در حقیقت محمولاتی هست که عروض این محمولات بر موضوع ذهنیه، اتصاف این محمولات بر موضوع هم ذهنیه، که اصطلاح میگن هم عروض این محمولات هم اتصاف این محمولات هر دو ذهنیه، که میخوان فرق بزنن به معقول ثانی فلسفی که میگن عروضش در ذهنه ولی اتصافش در خارج. عروض و اتصاف در حقیقت ناظر به اون دو مرتبه ذهنی که گفتیم، به اون دو مرتبه‌ای که گفتیم. وقتی گفته میشه عالم اتصاف، یعنی عالم محکی، عالمی که ذهن داره از اون عالم حکایت میکنه، عالمی که ذهن داره از اون عالم کشف میکنه، خب این میشه عالم اتصاف. اتصاف در حقیقت همون تحقق محمول در ضمن موضوعه که اینو میگیم اتصاف. کلا اتصاف یعنی همین تحقق محمول در ضمن موضوع. خب در یک قضیه نگاه بکنید، مثلا میگیم که زیدون عالمون، میگیم اتصافش در خارجه، یعنی زید در خارج متصف به علمه، در ذهن ما متصف به علم نیست، زید در خارج متصف به علمه، اینه میگیم عالم اتصاف. چون معقولات ثانی گزارش میکنه از ذهن ما، خب میگیم اتصافش در ذهنه. یعنی چی؟ یعنی انسان در ذهن متصف است به نوعیت، انسان در خارج متصف به نوعیت نیست، در ذهن متصف به نوعیت. و اینو میگن عالم اتصاف. در قبالش یه اصطلاحی دارن میگن عالم عروض، یعنی عالم عروضش هم در ذهن. عروض که میگن یعنی تو فضایی که محمول نه در ضمن موضوع باشه که بهش میگیم اتصاف، تو فضایی که محمول جدای از موضوع باشه، یعنی فضای انفکاک بین موضوع و محمول، یعنی اونجایی که محمول به تعبیری وجود استقلالی داره نسبت به موضوع، اونجایی که محمول وجود استقلالی و انفکاکی داره از موضوع، این فضا رو میگیم عالم عروض. حالا این تعبیر عروض هم مناش همینه، چون عارض باید وجود استقلالی داشته باشه، از این جهت میگن عالم عروض. پس وقتی محمول در ضمن موضوع محقق میشه که اینو میگیم عالم اتصاف، میگیم زید در خارج متصف است به این علم، یعنی علم در ضمن زید محققه، اینو میگیم عالم اتصاف. عالم عروض یعنی عالم انفکاک استقلال محمول از موضوع. خب میگن که آقایون میگن در معقول ثانی منطقی محمول در ذهن مستقل از موضوع هست. یعنی چی؟ یعنی مفهوم نوع میشه محمول، موضوعش هم میشه انسان. میگن این محمول به صورت مستقل وجود داره. کجا به صورت مستقل وجود داره؟ در ذهن. کجا در ضمن موضوع محقق میشه؟ باز در ذهن. پس عروضش در ذهنه، چون در ذهن این مفهوم مستقل از موضوع محققه، میگن عروض در ذهن. میگن اتصاف در خارج، یعنی کجا در ظرف موضوع محققه؟ در خارج، مثلا در خارج یا در ذهن. خب پس فضای انفکاک محمول از موضوع، یعنی فضای استقلال محمول از موضوع، میگن در ذهن. فضای تحقق محمول در ضمن موضوع، نه استقلال، فضای تحقق در ضمن موضوع کجاست؟ میگیم در ذهن. میگم عروض در ذهن، اتصافم در ذهن. مفهوم نوع کجا به صورت مستقل محقق میشه؟ در خارج. در خارج که ما نوعیت نداریم اصلا، اون در ذهنه که مفهوم نوع مستقل از مفهوم انسان تبقیه پیدا میکنه، اینه میگیم عروضش در ذهن. کجا در بستر موضوع محقق میشه؟ یعنی وجود ضمنی غیر استقلالی در موضوع داره، باز میگیم در ذهنه. برای همه میگیم عروض در ذهن، اتصاف هم در ذهن. برای اینکه مطلب بفهمید، اینجا باز یک گریز میزنیم به اون معقول ثانی فلسفی، که در معقول ثانی فلسفی میگن عروض در ذهنه ولی اتصاف در خارجه. مثلا میگیم که واجب الوجود علتون. خب علیت رو آقایون میگن عروضش در ذهنه ولی اتصافش در خارجه. خب میگیم عروضش در ذهنه، یعنی چی؟ یعنی کجا این علیت یک استقلالی پیدا میکنه از این واجب الوجود. میگیم که در ذهن. چرا در ذهن؟ چون در خارج ما یه چیزی به نام علیت، اون هم جدای از واجب الوجود، نداریم. علیت در خارج یک وجود مستقلی از واجب الوجود نیست. علت همون واجبه، یک حیثیت استقلالی علت از واجب الوجود نداره. برای همین میگیم عروضش در خارج نیست، عروضش در ذهنه. ولی اتصاف در خارجه. این واجب الوجود در ذهن ما علت است برای عالم یا واقعا علت است برای عالم؟ خب میگیم واقعا علت است برای عالم. پس این علیت در کجا در ذهن موضوع محقق میشه؟ در خارج. پس میگیم اتصاف در خارج، عروض در ذهن، اتصاف در خارج. اینو میگن معقول ثانیه فلسفی. خب حالا سوال، آیا محمولاتی هست که هم عروضشون هم اتصافشون در خارج باشه؟ بگیم بله، علا قول مشهور قدما اعراض از این قبیله. مثلا بگیم الانسان و اسود، بگیم خب این الانسان و اسود هم عروضش در خارجه هم اتصافش در خارج. این عروضش در خارجه چرا؟ چون این سواد در همین عالم خارج یک وجود استقلالی داره از این زید، یه نحوه استقلالی داره از زید یا نسبت به انسان. حالا مثلا تو الانسان رو، همین انسانی که در همین خارج نحوه تحقق استقلالی داره، همین اسود در همین خارج در ضمن موضوع محقق میشه. پس هم عروضش در خارجه چون وجود استقلالی داره، هم اتصافش در خارجه چون تحققش در ضمن موضوع هم مربوط به همین عالم خارجه. اینه میگیم عروض در خارج، اتصافش هم در خارج، چون هم در خارج استقلال داره هم در خارج در ضمن موضوع محققه. حالا این ممکنه بیا معما ایجاد بکنه که چجور میشه یک حقیقتی هم وجود در ضمن موضوع داشته باشه هم مستقل باشه در یک ظرف، ظرف خارج. این خودش یه بحثیه که حالا باید توی مباحث حکمت مطرح کرد، که حالا اونجا بحث کردن رو جواب دادن. خب پس مفاهیمی که هم عروضشون در ذهن باشه هم اتصافشون در ذهن باشه، اینو میگه معقول ثانیه منطقی، یعنی مثل نوع مفهوم مستقلی داره در ذهن، یعنی حقیقت مستقلی در خارج نداره، چون اصلا نوعیت مربوط به عالم خارج نیست، نوعیت مربوط به ذهنه. پس در ذهن یک وجود استقلالی داره و کجا در ضمن موضوع محقق میشه، یعنی عالم محکی کجاست؟ این قضیه داره از چه عالمی حکایت میکنه؟ عالم محکی، یعنی عالمی که محمول در ضمن موضوع محقق میشه، عالمی که این قضیه داره از اون حکایت میکنه، یعنی عالم تحقق محمول در ضمن موضوع، اونم در ذهنه. پس میگن هم عروض در ذهن هم اتصاف در ذهن. اینه میگه معقول ثانیه منطقی. اینم یه نکته دقت بکنید، تو برخی اصطلاحات وقتی میخوان بگن عروض میگن معنای اسمی، وقتی میگن اتصاف میگن معنای حرفی. سرش هم حالا تو این بحثایی که گفتیم خود به خود مشخص میشه، با یه تأمل کوتاهی مشخص میشه. وقتی میگیم معنای اسمی یعنی همون عالم استقلال محمول از موضوع که گفتیم، یعنی همون عروض. وقتی میگیم معنای حرفی یعنی چی؟ یعنی عالم تحقق محمول در ضمن موضوع، یعنی برخلاف استقلال، یعنی تحقق محمول در ضمن موضوع، که یعنی همون اتصاف. پس این تعبیر عوض شد، چیز جدیدی نیست. چون وقتی میگیم عروض یعنی عالم انفکاک محمول از موضوع، یعنی عالم استقلال، این میشه معنی استقلالی، میگن معنی اسمی. وقتی میگیم اتصاف یعنی معنی حرفی، معنی حرفی یعنی تحقق محمول در ضمن موضوع. برای همین میگن وقتی میگیم عالم عروض یعنی معنی اسمیش، میگیم عالم اعتصاف معنای حرفیش، روز در ذهن معنای اسمیش در ذهن، اتصاف هم در ذهن یعنی معنای حرفیش در ذهن. این معنای حرفی رو شما رو گول نزنه، معنای حرفی یعنی همون تحقق محمول در ضمن موضوع، معنای اسمی یعنی استقلال محمول نسبت به موضوع. خب حالا این مسئله رو یه خورده که بیشتر زیاد نیاز به تأمل داره تا آدم بتونه دقیقاً بحث بکنه که مثلا فلان مفهوم از قبیل معقول ثانیه، فلسفی، منطقی، اینا بحث شده. دقت در این مسئله باعث میشه که خیلی از این بحثایی که دنبال میشه اینها به نحو دقیق تحلیل بشه. مفاهیمی داریم که خب درشون اختلافه، مثل مفهوم ماهیت، برخی میگن معقول ثانیه فلسفیه، برخی میگن معقول ثانیه منطقیه. خب اینا برمیگرده به این که ما خوب تحلیل بکنیم نسبت به این مسئله، یعنی معقول اولی که خب در مقابل اونهاست مثل این عوارض، و معقول ثانیه فلسفی و معقول ثانیه منطقی گفته میشه که موضوع علم منطق همین معقول ثانیه منطقیه که ارتباطش با اون چیزی که قبلا گفتم، یعنی همون کشف نظام حاکم بر معقولات، این یه مسئله رو میطلبه که انشاءالله دیگه برای جلسه آینده مکمل میکنیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق ما بده که عامل به دین و عالم به دین و معارف دین قرار بگیریم انشاءالله. برکت این ایام مبارک ماه رمضان صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی. والحمدلله رب العالمین.